بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خذ من اموالهم صدقه تقهرهم وتزکیهم بها واسأل عليهم ان صراطك سكن لهم والله سميع عليم. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَغْفِرُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. احکامی که در باره صدقات وارد شده است احکامی که درباره صدقات وارد شده است دو قسم است. بخشی مربوط به خود مال است، بخشی مربوط به صاحب مال، و در هر دو بخش هم سخن از طهارت مطرح شد، یعنی مال زکوی قبل از پرداخت زکات آلوده است و با پرداخت زکات طاهر می شود. شخصی که مأمور به پرداخت زکات است قبل از امتثال این حکم آلوده است و با امتثال این حکم الهی پاک می شود. آیه محل بحث طهارت و تزکیه را به مکلفین به صاحبان اموال اسناد داد. فرمود خذ من اموالهم صدقه که تطهرهم و تزکیهم به این صدقه. معلوم می شود که قبل از ادای صدقه اینها طاهر و مزکا نیستند و با گرفتن صدقه به وسیله پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا مأموران از طرف اون حضرت این شخص طاهر می شود. درباره خود مال هم این چنین آمده است که اگر کسی مال زکوی را تطهیر نکرد و زکات اون را نداد، خود اون مال آلوده است. اونطوری که از دعاهای صحیفه سجادی مرسجا سلام الله علیه برمی آید این است که مال زکوی قبل از پرداخت زکات آلوده است. در دعای 44 صحیفه سجادیه که دعای ورود ماه مبارک رمضان است، وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه چنین می‌فرماید، به خدا عرض می‌کند و وفقنا فیه لأن نسل ارحامنا بالبر والصله و ان نتعاهد جیراننا بالافضال والعطیه و ان نخلص اموالنا من التبعات و ان نسهرها به اخراج الزکوات. خدایا توفیقی به ما عطا بکن که مالمون را از اون پیامدهای تلخ خالص کنیم و اون اموال را با پرداخت زکات طاهر کنیم. معلوم می شود این مال غیر مزکا آلوده است و با پرداخت زکات طاهر می شود. پس از آیه محل بحث برمی آید که مزکی یعنی کسی که باید زکات بپردازد، صاحب مال یعنی مکلف، قبل از امتثال این تکلیف دینی و عبادی آلوده است و با امتثال پاک می شود. از دعای 44 صفحه سجادیه امام سجاد سلام الله علیه برمی آید که اموال زکوی قبل از پرداخت زکات آلودن و با پرداخت زکات پاک می شود. روای هم زکات را وسخ می داند. قرآن کریم درباره صدقات هم تعبیرش این است که اگر صدقه عطا شد خداوند اون را می پروراند. یمحق الله الربا و یرب صدقات. سوره مبارکه بقره آیه 276 این است: یمحق الله الربا و یرب صدقات و الله لا یحب کل کفار اثیم. خداوند صدقات را می پروراند، به ربوه و به افزایش و به اون رشد و نمو می رساند. صدقات را می گیرد و رشد می دهد و کسی که اهل صدقه است یعنی اهل امتثال صدقه است بر می گرداند. این که فرمود یمحق الله الربا و یرب صدقات، خدا ربا را در محاق می گذارد و محو می کند و از بین می برد و صدقات را نمو می دهد، یعنی مالی را که خداوند به عنوان صدقه قبول کرد، چون علم یعلم و انه یقبل توبت عن عباده و یأخذ الصدقات، مالی را که خداوند به عنوان صدقه پذیرفت اون را می پروراند، کامل میکند، چند برابر میکند، به کسی که صدقه داده است بر می گرداند. معلوم می شود که مال قبل از تأدی زکات آلوده است، یه نقصی دارد که باید این نقص برطرف می شود. اگر این مال غیر در اموال این شخص بود و پرداخت نشد، همون طوری که خداوند ربا را به محاق میبرد، یمحق الله ربا، ممکن است این مالی را که صدقه و زکات مخلوط اوست و داده نشد او را هم به محاق ببرد، چون بالاخره مال حرام باعث زوال اون بقیه اموال است. و اگر این مال به صاحب اصلیش تأدیه شد، یعنی به عنوان صدقه پرداخت شد، خداوند اون مال را چند برابر بکند و به صاحبش میدهد. پس مال قبل از تأدیه زکات یه نقصی دارد و با تأدیه زکات اون نقصش برطرف میشود. از مجموع دعای صحیفه سجادیه و همچنین سایر تعبیراتی که از صدقات به عنوان اوساخ یاد می شود و از آیه محل بحث سوره توبه برمی آید که آلودگی هست، این آلودگی در حقیقت مال جرم مال و بدنه مال و هویت خود مال نیست، اون عنوان قصب و عنوان ظلم و عنوان تعدی و تجاوز به حریم دیگری است که وسخ است و باعث محاق است، به مایه عذاب است، به ماننده. وگرنه خود مال، بدنه مال، هویت مال اینطور نیست که وسخ باشد، برای اینکه همین مال را که به عنوان زکات تأدیه میکنن در مصارف هشتگانه صرف میکنن. یکی از اون مصارف هشتگانه فی سبیل الله است، مثلا برای تعمیر ساختن مسجد، بازسازی مسجد، نوسازی مسجد، کتابخانه های دینی، نوشتن قرآن کریم، نوشتن کتاب احادیث و فقهی و ربایی و دعا، تعمیر کعبه، اعزام نیرو به جبهه‌های جهاد حق علیه باطل، همه اینها جز مصارف زکات است. و هرگز نمی شود وسخ را برای ساخت و ساز مسجد یا برای نوشتن قرآن کریم یا برای پوش کعبه و مانند آن یا برای اعزام نیرو به جبهه اسلامی مصرف کرد. پس خود مال وسخ نیست، اون تعلق بیجا به این مال که در حقیقت قصد همان است، تعدی و تجاوز همان است، این وسخ است که بقیه اموال را آلوده می کند، خود مالک را هم آلوده می کند، و اگر اخراج بشود هم بقیه اموال از این وسخ و اختلاط قصد و مانند اون نجات پیدا می کند و مالک هم نجات بکنه. عمل انسان را طاهر میکند و در نتیجه مال هم برکت پیدا میکند. بازگشتش این وسخ بودن و دنس بودن به همه اون حرمت است و قصب است که نسبت به مال غیر تعلق میگیرد. در بیانات نورانی هست، در امیر سلام الله علیه هم هست که تقوا شما را از اون دنس و شرک درونی پاک میکند. این تو نهج البلاغه به این صورت آمده است که فرمود به وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم تأسی کنید و تقوا را فراموش نکنید، برای اینکه این تقوا باعث طهارت نفوس شماست. تقوا خطبه 196 بند چهارم این است که فی نیوسیکم به تقوا الله الذی ابتدع خلقکم و الیه یکون معادکم و بهی نجاه و طلبتکم و الیه منتها رغبتکم و نحوه قصد و سبیلکم و الیه مرامی مفزعکم فی ان تقوا الله دواء داء قلوبكم و بصر عما افئدتكم و شفا مرض اجسادكم و صلاح فساد صدوركم و طهور دنس انفسكم. خب پس تقوای ذات اقدس اله مایه طهارت شماست و شستشوی شماست از آلودگی های درونی، اعتقادی، اخلاقی و ماننده. و اگر کسی این واجب الهی، فرضی الهی را امتثال کرد، در حقیقت به نوبه خود تقوا را رعایت کرده است. و این مال حرام باعث می شود که بقیه اموال آلوده بشود و خود صاحبش مال هم آلوده باشد، با این طهارت و تزکیه حاصل می شود. گاهی ممکن است شیء خودش آلوده باشد و با خروجش بقیه اون شیء تطهیر بشود، نظیر غساله یا نظیر چرک ها که اینا مادامی که هستند باعث آلودگی هستند، هم خودشون آلودن هم لباس رو آلوده کردن، ولی وقتی خارج شدن باعث طهارت اون لباس می شود، باعث نظافت لباس می شود، ولی خودشون آلوده. اما مال زکوی به مانند اون نظیر غساله نیست، نظیر چرک نیست که خروج اون باعث طهارت اون بقیه است و خودش آلوده است. مگه خودش هم در بهترین مصارف دینی صرف می شود. معلوم شود که بدنه مال و هویت مال نظیر رین و بسخ و امثال ذالک نیست. اون تعلق و قصد و عناوین صادقه بر این مال است که در حقیقت اونها وسخن و اونها دنسن و اونها غزیرن و مانند اون. و اگر گفته شد به این که زکات مال را طاهر میکند معنیش هم درست است، مالک را طاهر میکند معنیش هم درست است و باعث برکت مال میشود اینم درست است، باعث تزکیه روح مالک میشود درست است، هر چهار عنوان درست است. منشأ نقص چهارگانه همه این قصد بودن و حرام بودن است که از یه طرفی مال را از یه طرفی مالک را هم آلوده می کند هم مانع رشد و نمو به این هاست. اینها خصیصه جوهری ندارد، در این که زکات سید به سید می رسد، چه در زکات فطر چه در زکات مال. و اگر واقعا زکات وسخ باشد که دیگه این گونه از موارد تخصیص پذیر نیست. حالا یه سبقه مردمی هم دارد که مردم توده مردم این رو جز مالیاتی می دونن که خیال بکنن به فرزندان پیغمبر هم دارن یک واجی می دن و از این طرف گفتن که این مال خود شما باشه. وگرنه اگر گوهر این مال آلوده باشد خب چه فرق میکند؟ زکات سیدی به سید که میرسه، زکات فطر سید که به سید میرسه. یا اگر زکات هست چطور در باره علما و امثال زاله که از خیلی ها احیانا افضلن به اونا میرسد، برای چاپ قرآن و تعمیر مسجد میرسد، اینا که نمیشه گفت وسخ است. برای مجاهدینی فی سبیل الله این هم مصرف میشه. فبود بلا ینفقون نفقتن صغیرتن ولا کبیرتن، مگر اینکه ذات اقدس را در برابرش پاداش اصله میداد، اینا که نمیشه وسخ دانست. اگر وسخ هست در حقیقت اون عناوین قصبی و تعدی و تجاوز و امثال ذلک وسخ هست، وگرنه خود این مال به ما انه مالون بعید وسخ باشد، به دلیل اینکه با این میشه قرآن رو نچاب کرد، با این میشه قرآن رو وراقی کرد، با این میشه کعبه رو پوشوند، با این میشه کعبه رو بازسازی کرد، با این میشه در احداث مسجد، بازسازی مسجد، نوسازی مسجد، اداره حوزه های فقهی و علمی از همین مال استفاده کرد. بنابراین این چنین نیست که گوهر این مال آلوده باشد. اگر این مال رو به دست اون ولی امر بدن بعد میشه تبرک، خب چطور این مال ذاتاً وسخ است بعد میشه تبرک؟ اگر همین مال را به صاحب اصلیش که ولی مسلمین است امام معصوم سلام الله علیه بدن، از دست امام عین اون مال را بگیرن میشه تبرک، بلکه به صاحب اصلیش رسیده. خب پس از این دعای صحیفه سجادیه و از اون آیه قرآن کریم که محل بحث است، مجموعاً پر میاد که منشأ همه این سه چهار امر همه اون آلودگی عصیان است. و اگر کسی این کار را کرد، یعنی این فریضه الهی را امتثال کرده است، در حقیقت از تاریکی گناه به روشنایی به روشنی اطاعت رسیده است. این هم معنای صلوات است که در سوره مبارکه احزاب آمده و در دعای چهارم صحیفه سجادیه هم تقریبا به منزله تفسیر آیه سوره مبارکه احزاب وارد شده است. در سوره احزاب دو تا صلوات مطرح است. یک صلوات مربوط شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطرح است، اون آیه 56 سوره احزاب است که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک صلوات دیگر در همون سوره مبارکه احزاب آیه 43 مطرح است که فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. ذات اقدس اله بر شما مؤمنین صلوات میفرستد، به فرشتگان خدا هم به امر خدا بر شما مؤمنین صلوات میفرستند تا شما را از ظلمت ها به نور خارج کنند. یعنی اگر در آیه الکرسی آمده الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، راه اخراج مؤمنین از ظلمت ها به نور همین تسلیه خدا و ملائکه خداست. اون فیوضاتی که از ذات اقدس اله به وسیله فرشتگان بر بشر نازل می شود، اینها اعمال ولایت الهی است. این کسی که در تحت ولایت خداست از تسلیه الهی و فرشتگان الهی ترفیع می‌بندد. خداوند خودش و همچنین به دستور خداوند ملائکه او بر مؤمنین صلوات می‌فرستند، یعنی این ولایت را اعمال می‌کنند که او از ظلمت‌ها به نور بیاید. اگر الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، نحوه اعمال ولایت خدا این است که خود خدا بلا واسطه و همچنین به واسطه فرشتگان بر مؤمنین صلوات می‌فرستد تا اینها را از ظلمات به نور خارج کند. نسبت به یه عده دفع است، نسبت به یه عده رفع، نسبت به اوهری نمیگذارن اینها آلوده بشوند، نسبت به اوساط بعد از آلوده شدن اینها را تطهیر میکنند و از ظلمت ها به نور میارند. اگر معنای تسلیه خدا و فرشتگان الهی این است که اعمال ولایت کنن و مؤمنین را یا دفعن یا رفعن از ظلمات نجات بدن، معنای صلواتی هم که وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در دعای چهارم صحیفه سجادیه نسبت به پیروان راستین انبیای الهی دارد از همین قبیل است. در دعای چهارم که تسلیه وجود مبارک امام سجاد در اونجا نسبت به پیروان انبیا و مصدقین انبیا نقل شده است، اللهم و اتباع الرسول و مصدقوهم من اهل الارض بالغیب عند معارضت المعاندین لهم بالتکذیب والاشتیاق، تا میرسن به اینجا عرض میکنن خود اللهم و صل علی التابعین من یوم لا هذا الی یوم الدین. هر کی تابع قرآن و اطرت بود از امروز تا روز قیامت، و علا ازواجهم و علا ذریاتهم که اونها هم در همین مسیر باشن، و علا من اطاعک منهم صلاتن تعصمهم بها من معصیتک و تفسه لهم فی ریاض جنتک و تمنعهم بها من کید شیطان و تعینهم بها على ما استعانوک علیه من بر و تقیهم توارق اللیل و النهار الا تارقا یطرقو بخیر و تبعثهم بها على اعتقاد حسن الرجاء لک و طمع فی ما عندک و ترک تهمت فی ما تهویه ایدی العباد لتردهم الى الرغبت الیک و الرهبت منک و تزهدهم فی سعت العاجل و تحبب الیهم العمل بالعاجل و الاستعداد لما بعد الموت و تحبن علیهم کل کربن یهل بهم یوم خروج الانفس من ابدانها و تعافیهم مما تقعو به الفتنة من محذوراتها و کبت النار و طول الخلود فيها و تسیرهم الى امن من مغیل المتقین. این پایان دعای چهارم دعای نورانی صاحب سجادی است. این بخش که در تقریبا نصف صفحه است به منزله تفسیر همون آیه سوره مبارکه احزاب است. یعنی وقتی در آیه الکرسی آمده است که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، نحوه ولایت را این چنین در سوره، اعمال ولایت را این چنین در سوره احزاب فرمود که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور. چجور خدا ولی مؤمنین است که یخرجهم من الظلمات الى النور؟ با فرستادن تحیات و صلوات این کار را میکند. اون اندیشه هایی که انسان را از هر خطر جهلی حفظ میکند و اون انگیزه هایی که انسان را از هر جهالت عملی حفظ میکند، اینا به دست کسی نیست. این درس و بحث ها یه سلسله آهنگی را منتقل میکند، یه سلسله مفاهیمی را منتقل میکند قرار دادی. اما اونی که علم است، علمی که نه تو کتاب است، نه تو درس است، نه تو مباحثه است، نه تو مطالعه است، علم یه حقیقت مجرد است که با این نقوش همراه نیست، با اون آهنگ هم همراه نیست، با اون مفاهیم اعتباری هم همراه نیست. این مگه یه موجود مجرد آدم تو فضای مسجد میتونه منتقل کنه؟ اینا همش عدل معده است. الان یک کشاورز چه کار میکنه؟ یک کشاورز یک کار مادی و فیزیکی انجام میده، یعنی این گندم را از انبار به مزرعه میاره، این کار مادی است. آب را هم به مزرعه هدایت میکنه بعد از شیار، اینم کار مادی است. اما اونی که در دل خاک این بذر مرده را زنده بکنه، بعد ای رو بشکافد، بعد یه طرفش رو ریشه کنه، یه طرفش رو جوار کنه، حیات به یه جامدی بده، این دیگه کار زاره نیست. این شخص اصلا خبر نداره. اینی که فهمود انتم تزرعون و ام نحن الزارعون، فهمود شما کارتون هرس است نه زر. اونی که مرده را زنده می کند خداست. لذا مستحب است که کشاورز هنگام بذرافشانی یه مقدار بذر را در دست بگیره، رو به قبله بیسته، این کریمه را بخونه، انتم تزدعون و هم نحن الزارعون. کار استاد، کار مصنف، کار مؤلف این نقوش را منتقل کردن است. یک کسی حالا زحمت کشیده، چند سال حالا سنش بیشتره یا درس بیشتری خونده، چهار تا کلمه رو در محضر ذهنش حفظ کرده، تو صحنه درس یا در صحنه تصنیف و تعلیف از اون انبار به مزرعه آورده، همین با بیانات دیگر هم ایرو آبیاری کرده. اما اونی که ایرو علم میکنه دیگری، علم یه امریست موجود نمعدود و مجرد نمادی، موجود مجرد که تو فضا نیست، تو کتاب نیست، تو درس و بحث نیست. معلم پس دیگر و اون معلم که علم به آدم بدهد، یعنی علم نافع بدهد، این صلوات خداست. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. اگر کسی را ذات اقدس اله علم داد، یعنی وجود مجرد داد، یعنی نور داد که به وسیله او انگیزه خوب پیدا بشود، این صلوات خداست که شامل حال او شده. این نصف صفحه صحیفه نورانی مال امام سجاد سلام الله علیه به منزله تبیین، تفسیر، شرح و تحریر همون یه جمله قرآن کریم است که فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، یعنی خدا ولایتش را از راه صلوات اعمال میکند. صلوات هم یه فیض خاصی است که آثارش اینه. آثارش چی؟ آثارش اسمت از گناه است، نه اسمت مصطلح. پرهیز از گناه است و فسحت میدان بهشت است، نجات از کید شیطان است، کمک در رسیدن به اون اهداف والاست، مبعوث شدن با اعتقاد خیر است که یدعون طمعا خوفا و طمعا، رغبت به سوی تو، رهبت از تو، زهد در دنیا، محبت آخرت. هیچ کسی لذت علم را نمی چشد مگر اینکه زاهد در دنیا باشد، یعنی کارهای دنیایی شامه جان او را آسیب برساند. چطور از مزبله می گذرد شامش آسیب می بیند، این هر جا بازی می بیند این می رنجد، بدش میاد، بوی بازی به مشام او می رسد و رنجه. این میگن زهد، دماغش میگیره. اگر کسی بفهمه چیزی بازی و فریبه، اگر در شامه درونش احساس کرد بعدش آمد منزجر شد، این با خدا رو شکر بکنه، همشه شامش سالمه، این دیگه مذکوم نیست. این میشکن زهد. چرا انسان نسبت به دنیا بی رغبت است؟ دنیا هم که نه یعنی آسمان و زمین، که نه آیات الهی هست، اینا که نور هست، آیات الهی که نمیشه این مزبله باشه. که همین این فریبکاری ها، فریب دادن ها، بازی ها، اگر چیزی بازی شد این بد بوست، انسان باید نسبت به اینا زاهد باشه. و صلوات ذات اقدس اله باعث میشه انسان از این بازی ها منزجر میشه، زاهد میشه در اینها. و تو زهده هم فی ساعت العاجل و تو حبب الیهم العمل للعاجل. تو همین روایات باب خمس و مکل المالک و صدقه و امثال ذلک مناظر فرمودید، وجود مبارک امام صادق فرمود من از همه شما مردم مدینه باز امالیم بهتره، باغ هم خوبه، کشاورزی هم خوبه و مسائل اقتصادی منم نیل اغن ناس فی مدینه، فی المدینه و از امالی مرتبه بهتره، اما این صدقات رو از شما قبول میکنم، این انبار رو قبول میکنم تا شما پاک بشید. این رو حتما مراجعه فرمید به روایات باب اخذ صدقات که باید به ولی مسلمین داد تا روشن بشه که عالم شدن، ولی شدن، والی شدن، روحانی شدن غیر از فقیر بودن و گدا بودن و عضو کمیته امداد بودن است، چیز دیگه است. ممکنه کسی در اون حد زندگی بکنه و اما نه فریب بخوره نه فریب بده، بازی نکنه. بالاخره این خبال زکات خود سید بر سید چیه؟ پس معلوم میشه که این مال نیست. خب اگه این مال را به امام دادن گفتن شما با این مال کعبه را بپوشان، بازم وسخه. یه وقت هست که یک مال خاصی را برای بعضی از جهات حقوقی یا اجتماعی گفتن این مال را به این گروه ندید، به گروه دیگر بدید، نه اینکه جرم این مال، هویت این مال و بدن این مال آلوده است. خب چطور با این مال میشه قرآن نوشت، قرآن چاپ کرد، جبهه را حفظ کرد، اسلام را حفظ کرد، اما نمیشه به کسی داد، نمیشه به یک سید داد؟ این یک بار سیاسی را به همراه دارد، وگرنه بدنه مال و گوهر این مال آلوده نیست. مدلی این که همین مال وقتی به دست امام برسد میشه تبرک، وقتی هم که با همین مال حرم را تعمیر کردن میشه تبرک، اینا مست میکنن به صورت میمالن. خب حالا اگر کسی این مالش از همین کاشی ها بود یا سنگ بود یا گچ بود یا گل و خاک بود، همینا رو عنوان زکات میخواست بده، داد تو حرم، به حرم بود و برای مسجد بود و مهر درست کرد در نماز خونه ها گذاشت. خب انسان روش سجده میکنه، با او تبرک میکنه، مسح میکنه. اگه حرم بود این چیه، اگه مسجد بود اینطوره، چطور این مال یه وقت میشه تبرک، این میشه وسط؟ پس این میشه مشکل دیگری او را همراهی میکنه. خود این مال ذاتاً وسخ نیست، برای اینکه در بهترین مصارف اسلامی از این مال استفاده میکند، چون فی سبیل الله یکی از بارزترین مصادیق ثمانیه مصرف زکات است. زکات سید هم که به سید میرسد، چه زکات مال چه زکات فطر. به هر تقدیر این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در بخش پایانی دعای چهار صحیفه سجادیه به منزله تفسیر همون آیه سوره مبارکه احزاب است که فرمود خدا ولایتش را از راه اعمال صلوات، از راه فرستادن صلوات اعمال میکنند. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. بله، سرش این است که علم برای عمل است دیگر. علم مقدمه تزکیه است و تزکیه مقدمه بر علم است. لذا آیات قرآن گاهی علم را مقدم ذکر میکند که یعلمهم کتاب الحکمه و یزکیهم، از بابی که مقدمه قبل از علم مقدمه ذکر میشود. گاهی هم تزکیه قبل از تعلیم ذکر می شود، بب از فیهم رسولا منهم که یتلو علیهم آیات که بیو زکیهم و یعلمهم کتاب الحکمه، از بابی که هدف قبل از وسیله ذکر می شود. تزکیه مقدمه بر تعلیم است و تعلیم مقدمه تزکیه است، که میشه علم، علم نافع. و اگر خدا اینا کرده و عمل نرسد که رو به عالم قد قتله جهلو. خب پس خود من اموالهم صدقتن که تو تطهرهم و تو زکیهم بها. این لسانش هم لسان حسر نیست، که تأثیر صدقه فقط این است که شخص را تطهیر میکنه. تا با آیه 276 سوره مبارکه بقره ناهماهنگ باشد، اون آیه دارد که خداوند صدقه را می پروراند، یعنی نمو می دهد. یعنی کسی تصدق کرد، اون صدقه تزکیه می شود، نمو می کند، البته دوباره به او بر می گردد. خب این چه وسخی است که خدا نمو می کند دوباره بر می گردد؟ نمو می کند به کی می دهد؟ یمحق الله الربا و یربی الصدقات. این که در روایات آمده ذات اقدس اله صدقه را چند برابر می کند، یعنی به شما بر می گردند. حالا یا فی دنیا و آخره معن، یا فی دنیا او فی آخره احده ما. فبود همونطور که شما بچه آهو را، بره گوسفند را، بچه گوسفند را و غزال را می پرورانید، بزرگ می کنید، خدا هم صدقه را اینجوری بزرگ می کند، به شما می دهد. صدقات علمی هم همینطور است. گاهی میبینید که وقتی کسی صدقات مالی دارد، صدقه میدهد، به دنبال نامونان است، این مالش برکت نمی کند. یا صدقه علمی دارد، یه چهت درسی میگد، چهت کتاب مینویسد، بعدم خاموش میشود. اما یه کسی نه، چهت مال بدهد، چهت درس بگد، چهت کتاب مینویسد و سیادانه نباشد، سخاوتمندانه باشد، این رشد میکنه. به ما گفتن سیاد هیچ وقت به جایی نمیرسد. سیاد هم سفره فهم میکند، این طور نیست که دون نپاشه که، اما قصدش سیده. اون سخاوتمند هم سفره فهم میکند، اما قصدش شکار کسی نیست. اگر سیادانه کسی سفره تبریز فهم کرد، سفره نان و نام فهم کرد، این طوری نمیشه که جمع بشه. اگر سخاوتمندانه پنج کرد، این تابع نوان نطق مکمل و وجه الله هست، از اون وقت میبینید یرب الله و صدقات میشود، تو تطهرهم و تو زکیهم بها میشود. حالا چه فیضی که ذات اقدس اله به شخص ممکنه عطا بکنه. خب چرا اون معنی عامش تو بحث‌های قبلم داشتیم که معنی عامش شامل خمس هم می‌شود. رضا است عبدالعظیم حسنی رضوان الله علیه و سلام الله علیه وقتی عقیده خود را بر امام زمانش عرضه می کند، از اصول اعتقادی که شروع می کند به فروع دین که می رسد، اصلا نام خمس را نمی برد. اونطوری که مرحوم ابن واوه قمی رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدش عرض عقیده از عبدالعظیم حسنی را نسبت پیشگاه امام دهم سلام الله علیه عرض نقل میکند، اصلا نام خمس نیست. عرض میکند عقیده من درباره اصول این است، درباره فروع دین نماز هست، زکات هست، حج هست، روزه هست و مانند آن، اصلا اسم خمس را نمیبرد. میگن این خمس تو اون مجموعه زکات مندرج است، یه قسمی از صدقات است در حقیقت. خب این که فرمود این صلاتک سکنون لهم، این تنوین سکنون یه تنوین تفخیم است، یعنی یه نوع آرامش خاصی به شما میده. قبلا هم عرض شد که بعضی از فقها احتیاط میکنن، بعضی ها همون فتوا به استحباب میدن. احتیاط میکنن یعنی شبهه وجوب هست. این طور نیست که ما بگوییم اونا وظیفهشون انجام میدن، البته وظیفهشون انجام میدن، ولی گیرندم یه وظیفه دیگه دارد که دعا بکنه. گیرندم با طرزی باشد که دعای او آرام بخش باشد، یه دعایی داشته باشد که بالاخره آرام بخش باشد، خالصاً دعا کنه. و طمأنینه دلهای کسانی که مؤدیان وجوه شرعیان فراهم بکنه. این تنوین سکنان تنوین تفخیم است، برخلاف سکنی که زن و شوهر در داخل خانواده نسبت به هم دارند. جعل لکم انفسکم از ازواجاً لتسکنوا الیها، او یه سکینه خاصی است. بعد برای ترغیب این مطلب فرمود الم یعلموا ان الله هو یغفر توبتن عباده، اسم ظاهر آوردن با ذکر ضمیر که خدا توبه را قبول می کند، اونم قبلا هم اشاره شد که کلمه ان عباده نه من عباده، قبلا بیان شد به اینکه قبول با من استعمال می شود، یه تعبر الله من المستقیم و مانندان، اما اینکه که قبول توبه ان عباده هست یعنی متجاوزن ان عباده، از بندگانش می گذرد. بالاخره اگر توبه کمبودی هم داشته باشد، همین که انسان به درگاه ذات اقدس اله رفت، خدای سبحان توبهش را قبول میکند و کمبودش هم صرف نظر میکند، از کمبودش عفو میکند و یأخذ الصدقات، صدقات را قبول میکند، میگیرد. حالا یا از سنخ الذین یبایعونک انما یبایعون الله است، از سنخ و ما رمیت اذ رمیت است، یا نه از ذات اقدس اله خودش هم قبول میکنه. مجاز در کار نیست. اگر برای ما مسلم شد که منظور اخذ پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یا اخذ امام سلام الله علیه است، یا اخذ عاملین رضوان الله علیه هست، بعد میگیم این اخذ مصحح در اسناد برد. ولی وقتی برهان نقلی معتبر عقلی معتبر بر این هست نیامده، اخذم به خود خدای سبحان اسناد پیدا میکند در مقام فعل، خدا خودش قبول میکند. او که عالم فی ذنوبه و دان فی علوبه، اینه او قبول میکند، او اخذ میکند. اگر دلیل معتبر داشتیم بعد میگیم چون اخذش از سنخ مارمیت هست، اخذش این که منافاتی ندارد که او هم قبول بکنه، خب که نباید دیده بشود دست الهی که و ان الله و التواب الرحیم. اونگاه در چنین فضایی فرمود به قول اعملو، پس این کار را انجام بدید. نسبت به منافق و کسی که فی قلبه مرض جز مرجفونن و مانند آن، این قول ملوط تهدید است. نسبت مؤمنان خالص این ترغیب است. به اینها میگن هر چه کار میخواد بکنید بکنید، خدا که میبیند بالاخره کیفرش هم میبینه. نسبت مؤمنین ترغیب میکند، خب پس این کاری که ما گفتیم انجام بدی، برای اینکه هم خدا میبیند، هم پیغمبر میبیند، هم مؤمنین میبینند. این مؤمنین میبینند کیا هستند؟ رؤیت ها البته سه قسم است. رؤیت خدا مخصوص خودشه، رؤیت پیغمبر در حد متوسط است صلی الله علیه و سلم، رؤیت مؤمنین در حد خودشه. خب این منظور این نیست که فسیرا سین سین استقبال باشه، یعنی در قیامت میبینه، چون بعد دارد به ستردون الى عالم الغیب و شاده. و دیدن خدا هم که مربوط با استقبال نیست و هر چیزی را در متن عمل، چون که در سوره یونس دارد که همین که شما وارد کار بخواد بشید در مشهد مایی، الا کننا علیکم شهودن از تفیزون فی، همین که بخواد وارد کار بشید ما میفهمیم، شما را میبینیم، نمیفهمیم، شما را میبینیم، الا کننا علیکم شهودن، همین که میخواد وارد بشید در مشهد مایی. پس نسبت به ذات اقدس اله این چنین نیست که این سین سین تصفیف باشد، یعنی خدا بعدها میبینه. هم به اون دلیل هم به دلیل زیل آیه که در ستردون الى عالم غیب و شاده، اون هم که با یه جمله ذکر شده فسیر الله عملکم و رسولو، نفهمد ویر رسولو که فعل که تکرار نشده، که فسیر الله عملکم و رسولو و المؤمنو، یعنی فی الدنیا. خب مؤمن میتواند به جایی برسد که هم از کار خودش با خبر باشه، هم از کار دیگری. اما اون کسی که از کار خودش با خبر نیست چگونه از کار دیگری با خبره؟ اون هیچ. یه رؤیتی است که در دنیا حاصل است، این رؤیت ملکوتی بهره مؤمنان خاص است و اگر در روایتی به ائمه علیه السلام تطبیق شده است، برای اینکه اونا مستحق کاملا، محال نیست که بعضی از شاگردان اینها به برکت اونها هم ببینند و بفهمند که دیگران دارن چی میکنند. اصلش را ذات اقدس اله فرمود که درون اعمال را، بعضی از کارها را، چه در دنیا و چه اموری که مربوط به آخرت است، شما در دنیا هم اکنون میبینید. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، یعنی هم اکنون که اینجا هستید جهنم را میبینید، نه اینکه با... هر نیست و همه میبینن. فهمو شما در دنیا جهنم رو میبینی، بعدم به این شکوفاتر میشدی. در بخش های دیگر هم فهمود که این کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون، کتاب مرغوب من یشهده المقربون. خب پس مقربون میفهمن که ابرار برن چه میکنن، فضلن از کجا. پس معلوم میشود یه عده هستن که از کار دیگران با خبرن و میبینن، هم اونجا سخن از شهود است، همینجا سخن از رؤیت، تنها سخن از حد تاریخی و حد علمی و حد تجربی و اینا نیست، سخن از رؤیت است و شهود. فرمود مؤمن میبینن و کار رو که آدم داره انجام میدهد اونا میبینن. اونا کجا هستن؟ همونجا که جان انسان حضور دارد. اگر یه موجودی بی جا بود همه جا هست، هر کاری رو که دیگران انجام میدن اونجا حضور دارد، دارد انجام میدهد، به جز مظاهر علم الهی خواهد بود. و اگر روایتی دارد که این تطبیق شده است بر ائمه علیهم السلام، اگر برهانی داشتیم بر هست بسیار خوب، اما اگر برهانی بر هست نداشتیم، معناش این است که اینها قدر متیقنن، دیگران که از اوحدی اصحاب اونها هستند، شاگردان اونها هستند، به برکت اونها ممکنه بعض از کارهای دیگر را هم ببینن. الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. درس تفسیر قرآن، سوره مبارکه توبه، تا توسط آیت الله